أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صحبت هفته گذشته ما به اینجا رسید که کاملترین نظام سیاسی در سیاست اسلام وجود داره دلیلمون هم این بود انسان دارای کمالات متعدد هست نیازهای هم روحی داره هم نیازهای جسمی داره و هر کدام از اینها شرایط و حدودی داره هم نیازهای جسمی هم نیازهای روحی امکانات بالفعلی خداوند در انسان گذاشته قدرت، علم، اراده و اختیار که بتونه تشخیص بده و بعد عملیاتی بکنه، اجرا بکنه سعادت خودش رو. لذا یک نظام سیاسی وقتی کامله که همه این نیازهای انسان رو عالم باشه و قانون صحیح برای آنها تنظیم بکنه. و اون کسی جز خالق انسان نیست، خالقی که آفریده است مخلوقش رو، میدونه این مخلوق چه نیازی داره، احاطه دارد خدای متعال بر تمام زوایای روحی و فکری او. ان الله قد احاط بكل شيء علما وان الله على كل شيء قدير. مثلا یک بحث ساده ای که جلسه گذشته زود ازش رد شدیم، تقدم رتبی نیاز روحی بر نیاز جسمی و تقدم زمانی نیاز جسمی بر نیاز روحی. لا معاش له لا معاد له، این تقدم معاش بر معاد منتها تقدم زمانی است، نه تقدم رتبی که بگیم نیاز جسم ارزشش از نیاز فکر بیشتره. و نظام های غیر اسلامی، همین نظام های فعلی دنیا تو غرب و شرق، این توجه به این نکته مهم ندارن، اصلا نیاز روحی رو حساب نمی کنن که جامعه باید سعادتمند باشه تو آخرت، یا اعتقاد ندارن به سعادت آخرتی، اصلا منکرن. و یا اگر مؤمن هم باشن به وجود قیامت غافلن. تو وضع قوانینشون میبینیم هیچ کاری به سعادت آخرتی نداره. تو کشورهاشون نگاه میکنیم، اگه مردم خودشون برن یک کلیسایی یک مسجدی بسازن، دولت تو قوانینش اینا نیست، کاری به سعادت آخرتی نداره. حالا معبد رو دارم مثال میزنم به اعتبار یه مثاله و الا نماد آخرت. اگر دیدید یه کشوری تو قانونش این باشه که باید اذان پخش بشه، نیست همچین چیزی. اونهایشون هم که غافل نیستند و متذکرند، مثل کشور ما که میگن بالاخره سعادت آخرتی هم هست، باز یه اشتباه دیگه دارن و اونه که رتبه معاش رو مقدمه بر رتبه معاد میدونن. الان تو کشور ما قانونش رو نمیگم، اجراییات رو میگم. ببینید وقتی پول میاد تخصیص میزنن که این پول باید مثلا برای پول شهرداری رو فرض کنید، میخواد شهرداری میخواد شهر رو بداره دیگه، به فکر جسم مردمه، پول همه خرج راه میشه و میخواد اینجا خیابون باز کنیم، اینجا میخواد روشنایی نصب بکنیم، اینجا میخواد آسفالت بکنیم، اینجا میخواد تمیز بکنیم، زباله ها رو جمع بکنیم. همین و تو یکی از بزرگان صریحاً به من میگفتن اصلا شهرداری مسئولیت نداره در قبال سعادت دینی مردم، اصلا مسئولیتی نداره، مردم هر کار میخوان بکن، پول باید صرف دنیای مردم بشه. یه همون سکولاریه که گاهی تو زبان یک عالم روحانی هم ممکنه ناخواسته جاری بشه، که میگه دین از سیاست جدا است، در حالی که انسان مرکب از جسم و روحه. ما نمیتونیم فقط نیاز جسمیشو ببینیم، بله نیاز جسمی با چشم دیده میشه، لذا نیاز به تفکر نداره. اینه که همه دنیایی رو میفهمند. اون وقت هم که میخوان کمک به مستضعف بکنن اول که نمی کنن، اون وقت که میخوان بکنن مستضعف جسمی رو نگاه میکنن، میگن این قضا نداره، این مثلا مسکن نداره، این جهیزیه نداره میخواد ازدواج کنه مشکل داره، این دارو نداره میخواد معالجه بکنه. همه پول ها دور صرف همین چیزا میشه. و این تو همه جا هست دیگه، این که دارم میگم هم کشور ما هست که مدعی هستیم نظام نظام اسلامیه، اما تو عمل میبینیم اینه. اگه بخواید تجزیه و تحلیل نکنید، هم تو چیزای حسی رو بخواید ملاحظه کنید، مثلا بینید چند تا خیریه در اصفهان هست، خب بیشترین خیریات کشور تو اصفهان، 99% مال معاش مردم هست، خیلی واضحه دیگه، اینکه نمیخوام تجزیه و تحلیل بکنه، عدد مشخصه که داریم فقط به فکر نیازهای جسمی مردمی. بعد میبینیم یک پزشک که میخواد نیاز جسمی مردم رو برطرف بکنه 7000 تا مطب تو اصفهان داریم، اما یه عالم دینی میخواد یه مطبی بزنه برای نیازهای روحی و فکری مردم چند تا داریم؟ اون وقت که تصمیم گرفته میشه پزشک خانواده، سخن از عالم خانواده نیست. یعنی اون مسئولینی که داشتن میگفتن هر خانواده یه پزشک نیاز داره، اما نگفتن یه عالم نیاز داره. اون وقتی که اداره راه و مسکن شروع کرد مجموعه های مسکن رو بسازه، یه دونه مسجد تو اون مجموعه نساخت. اومدن 50 تا 100 تا مسکن انبوه ساختن، نیاز جسمی رو دیدن، نیاز روحی رو ندیدن. وقت که جاده ساختن بین شهرها، اتوبان ساختن، میگفت هر کیلومتری حدوداً 19 میلیارد تومان خرج کردن. بهشون گفتم شما این همه خرج کردید، 100 اینها را هر 20 کیلومتر 30 کیلومتر میخواستید یه مسجد بسازید، به فکر مسجد نبودید؟ برای اینکه اون قانع بشه، گفتم حداقل برای اینکه راننده ها استراحت بکنه، اگه بخوام نمازو بگم که اون درست نمیفهمه که، راننده بالاخره شب نیمه شب میخواد استراحت کنه، تصادفات کمتر بشه. باید یه همچین چیزایی رو بگیم تا این مدیر یا وزیر، به وزیرش من گفتم، حالا همچه که به وزیر میگیم تازه میره تو فکر که بله نیازم هست. اون وقتی که کمک های مؤمنانه 1000 تا بسته معیشتی گذاشتیم بدیم به مردم، یک کتاب روش نیست. حالا بخوایم کتاب هم بگذاریم، 500,000 تومان معیشت هاست، یک کتاب 10,000 تومانی 20,000 تومانی این بره. اصلا این طوریه. همون مطبی که گفتم 7000 تا مطب اون طرفه، اینا بر اساس مراجعه مردمه. ما اینا رو نمیخوام خیلی توضیح بدم، اما بالاخره 10 سال 20 سال تو فکر یک کسی باشه متوجه میشه چی میگی. زوایای زیادی داره این صحبت ها. من 100مش رو الان امروز دارم میگم، الان بخوام بازش بکنم باید 100 ساعت حرف بزن. چرا 7000 مطب هست برای معالجه جسم اما یک مطب نیست برای معالجه فکر؟ جواب اینه که احساس نیاز نیست. بیاد به طلاب بگید شما برید 7000 تا مطب بزنید معادل همون مطب های جسمی. 50 تا بیمارستان داریم، 50 تا هم بیمارستان فکری بزنید، کسانی که مشکل فکری دینی دارن. خب فایده نداره حالا 7000 تا مطب بزنید برای دین مردم، کی مراجعه میکنه؟ مشکل مال اینه. ما بر اساس نیاز مرتب هی رفتیم پاسخ گفتیم. بعد میبینیم که روحانی وقتی مریض میشه به پزشک مراجعه میکند، اما پزشک وقتی که شبهه داره تو اعتقاداتش، تو خدا، تو قیامت، تو قرآن، مراجعه به روحانی نمیکنه. ببینید خود این نشوندنده یه فهم یه روحانیه، روحانی داره میفهمه که نیاز جسمی رو باید ما مراجعه به متخصص بکنه. اما متخصص با این که داره کار علمی هم میکنه، دا هنگام اذان مغرب لید مذهبش رو تعطیل نمی کنه برد نماز بخونه، پس مشکل فکری داره. نمیخوام مثال حسی میذارم که نخوام تجزیه و تحلیل بکنم، مثال حسیش هم اینه، بیدیم مذهبش هنگام اذان مغرب بازه، یعنی چه؟ معنیش اینه که به روحانی مراجعه نکرده، نمیدونه خدای متعال از او چه میخواهد. بعد خودشو از خدا عالمترم میدونه، اما پیش حجت الهی قرار بگیره در اوضاع یه چیز دیگه است و بصیرت میخواد. البته اینم توجه دارید و ما همتون میگم مراجعه روحانی به پزشک برای معالجه جسمش این به فرمان نفسه، نفسش احساس درد میکنه، دنبال چاره جویی میگرده، بله عقلش هم کمکش میکنه، میگه کجا برم و این کجا برم و اینا، دیگه به فرمان عقله. حالا احساس نیاز جسمی رو روحانی با نفسش احساس میکنه، لذا این زیاد ارزش بر اون روحانی نیست. کسی افتخار نکنه که ما رفتیم پیش پزشک پس ما خوب میفهمیم، نه، این فهم به مدرک نفسانیه. اما اگه یه پزشک مذهبش رو بست و گفت من یه شبهه امروز پیدا کردم باید برم پیش یک عالم دین، این به فرمان عقلش دارد میره، این عقلش رو کار میکنه، این یک افتخار برای اوه. اما اگر اصلا اگر این کار رو بکنه، حالا چی کرد؟ شما بسیاریتون امام جماعت مسجد هستید، اگر بهترین سخنرانی رو تو مسجد بگذارید چقدر میتونید تبلیغم بکنید، مردم رو بکشونید مسجد؟ باید احساس نیاز روحی بکنه دیگه. تبلیغم میکنید، پشت بلنگو میگید، کارت دعوت برشون میفرستید، تلفن میزنید، چراغ بیسه چراغم میزنید در مسجد، اما یکی یه گونی برنج 10 کیلو مجانی بگید امروز رو میخوام فقط به اهالی مسجد بدیم، حتی بگید نمیخوام بدیم به بیرون، ببینید تبلیغم هیچی نکنید. اصلا مردم هجوم میارن به هم دیگه، میگن تلفن میزنن، پیامک میزنن، برای شو بگید. خب چرا؟ برای اینکه اومدن برای نیاز جسم تو سرازیریه، داره احساس نیاز جسمی میکنه، اینکه فکرشو نمیخواد به کار بیاندازه، که میخواد نفسشو، نفسش هم خوب میفهمه. باز خواهی میکنم توی خونم که یه روز بوی غذاش گربه، عرف نداره که، نفس داره، نفسش خوب میفهمه. از بین 100 تا خونه که توی مرد گربه اومده سر این خونه که بوی غذا میاد، این احساس نیاز جسمه، این که ارزش نیست برای یک انسان یا یک حیوان. ارزش وقتیه که فکر کنه برای فکر خودش. لذا اون چی که خدمتون الان عرض میکنم و انتظار دارم 100 ساعت دیگه هم به این صحبت ما شما بحث اضافه کنید، خود این یک جلد کتاب میشه، کتاب قطور، خیلی زوایا داره، من حالا یه هفتش تحتش رو تون تون گفتم، اما رها میکنم بحث رو. گفتم نظام سیاسی اسلام کامل ترین نظامه از نظر قانون، چون کسی این نظم رو درست کرده که خالق بشره، از نظر قانون کامل ترینه. اون میدونه بشر هم نیاز جسمی داره هم روحی داره، برای اینکه به سعادت برسه هم باید جسمش سالم باشه هم باید روحش به کمال برسه. او میداند کمالات روحی انسان بالقوه هست نه بالفعل. او میداند کمال انسان در چیه؟ در مسئله خدا شدنه، خرق حجبه، آینه خدا شدنه، فناء فلاه، الیه راجعونه. اینا رو اون میدونه، چون میداند قانونهایی وضع میکنه طبق رسیدن به او. معاش را اگر مقدم میدونه میگه اول جسم رو سالم بکن، نمیگه جسم مهمتر از فکره، نه، بلکه میگه جسم اگر معیوب باشه، مریض باشه، اصلا نمیتونه به فکر فکرش باشه، نمیتونه مسجد بره، نمیتونه سخنرانی بره، نمیتونه بشینه کتاب بخونه، پیش عالم بره، اصلا نمیتونه، مریضه. لذا اولیت جسم اولیت زمانیه، نه اولیت رتبی. رتبه مال ارزش انسان به اون فکرش. دین اسلام از نظر قانون کاملترین قانون رو داره تو نظام سیاسی اجتماعیش. این کاملترین قانون میشه چون همه چیه در نظر گرفته، حتی رهبر معظم که حدود 10 سال اسامی سالها رو اسامی اقتصادی قرار میدن، بعضی ها به اشتباه فکر کردن که ایشون نظرشون اینه که مسائل اقتصادی مهمتره، میگن در بعضی مسئولی، اما نمیگوین که تو بیانیه یه گام دومشون وقتی میگن ترسی میخوان بکنن برای 40 سال دوم، 7 مطلب رو بیان میکنن. اولش اقتصاد نیست، اولش علم و پژوهشه، دومش اخلاق و معنویت، سوم میاد بحث معیشت و اقتصاد. ببینید اینا درس توجه به این نکاته که عنایت بکنیم اینها رو. ما که طلبه‌ایم راحت‌تر اینا رو متوجهیم، اما این که منتقل بشه جامعه بداند این رو، یه بودجه میاد در اختیار استانداری، در اختیار شهرداری، همش صرف مسائل مادی و عمرانی میشه. بودجه های شهرداری اگر ملاحظه بکنی، من بهشون گفتم من انتظار دارم 50-50 باشه، 50% صرف کار عمرانی بکنی، 50% صرف فکر مردم بکن که تعالی فکر مردم، دین مردم، همه معصومین علیهم السلام بشناسن، همه بندگی خدا بکنن. بعد بهشون گفتم وقتی من میگم 50% صرف تعالی فکر مردم، میدانم که بیش از 10% صرف نمیکنه. فکر نکنید من نمیدونم. اینم بهشون گفتم، گفتم وقتی میخواید 50% هزینه بکنید 10%، اما اون وقتی که نمیخواید هزینه بکنید که صفر است، اصلا میگید ما کاری با اینا نداریم دیگه. ما مواجهیم با این اوضاع، اما بحث بهترین قانون کافی نیست، ما بهترین مجری رو میخواییم، بهترین مجری در نظام اسلامی کیه؟ اون رهبران آسمانی هستن، اونایی که عالم به فرمان خدا هستن، میدونن او چی گفته، برای نیاز جسم چی گفته، برای نیاز فکرم چی گفته. منتها وقتی میگیم حاکم باید اون رهبران الهی باشن، مگه میذارن دیگران؟ بحث به این سادگی نیست که. اگه بخوایم شمارش بکنیم، 1,000,000، حالا حدودا میگن 1,000,000 حاکم غیر دینی داریم در طول تاریخ دارم میام، نه حالا حالاش هم همینطوره. الانش هم بخوایم شمارش بکنیم چند تا رئیس جمهور داریم و چند تا وزیر داریم و وکیل داریم و نمیدونم استاندار و شهر تو کل دنیا، تو هر کشوری بالاخره چند هزار تا مسئول هست. خب این چند هزار تا ها بیش از 200 کشور هم داره، یعنی دوره همین الانش حدود 1,000,000 بیشتر ما مسئول داریم. یه شمارش بکنید چند تاشون رهبران آسمانی هست، نمیذارن دیگران. اما میخوام بگم بحث به این نیست که ما تا اینجا مطرح شد بعد بگیم کو تو جامعه بریم تو کشورهای مختلف ببینیم دارد اجرا میشه یا نه. ما کلیشو داریم میگیم، میگیم مقنن بهترینش خداست، ما از او بالاتر نداریم. استدلالم کردیم چون تعصب نداریم تو اینجا، دیگران تعصب دارن، اونا بی دلیل هم تو میگن خودمون میخوام قانون وضع بکنه. خب اونا خداشو میگن. فقط تو جمهوری اسلامیه که مجلس ما وقتی قانون وضع میکنه، حالا غیر عالم هن اینها، اما بلافظه شوهر نگهبان 6 عالم توشه که اینا رو بنشینه منطبق بکنه با قوانین شریعت، مخالف در نیانی فقط تو نظام ماست. هم کشور دیگه هیچی نداریم، نه لبنان اینطوره، نه عراق، نه افغانستان، هم کشوری که اسلامی هست ندارن همچی چیزی. پس بهترین مقنن پروردگاره، اما بهترین مجری این قانون های کیه؟ میشه رهبران آسمانی. رهبران آسمانی هم اهل بیت علیه السلام در رأسشن، قبلش انبیا و بعدش مجتهد جامع شرایطه. این که ما ولی فقیه رو میگیم به خاطر همینه، او اعلم از دیگران است به قوانین اسلامی، لذا تو چارچوب قانون اسلامی که باید حرکت بکنه. مطلب بعدی که اینجا باید بهش اشاره بکنم بحث موانعه. یعنی حالا فرض کنید بهترین قانون بود، همون چیزی که خدای متعال گفته، بعد اومدیم بهترین مجری رو هم گذاشتیم ولی فقیه، آیا ولی فقیه بل اجبار میتونه به مردم بگید گناه نکنید؟ جلوی اختیار مردم بگیره بل اجبار واداره دینا واجباتشون انجام بدن، متدین باشن، گناه نکنن؟ من ولی فقیهشو نمیگم، بیاد یه مدرسه رو در نظر بگیرید، یه مدرسه مدیرش بهترین مدیر باشه، قانونای مدرسه هم بهترین قانونها باشه، آیا میتونید همه بچه ها رو مؤدب بکنید به رعایت قانون که هیچی خلاف تو مدرسه انجام نشه؟ شما میگید امکان نداره، تمام مدارس که الان وجود داره تمامشون بالاخره مشکلاتی بچه ها ایجاد میکنن، علتش هم اینه بچه ها بالاخره نفس دارن، نفسشون تحریکشون میکنه، کار خلاف میکنه. لذا تو تمام مدارس آیین نامه است، از یه حضور قیابش گرفته تا جای دیگه. میشه حضور قیاب بردارن؟ بگن اینا خودشون قانون رعایت میکنن، سر ساعت میان، سر ساعت میرن. خب نیست همچین چیزی. ما ساده که نباید فکر بکنیم، باید واقعیات رو ببینیم. این که تو همه جا میدید آیین نامه میگذارن، برای چی میگذارن؟ آیین نامه انضباطی منظورم است، برای اینکه کسی که رعایت نکرد خوش برخورد کنن. حراست برای چی میذارن؟ حتی برای خود معلمین، اونایی که مسئولن، اونام خلاف دارن، گاهی بی نظمن، دیر میاد، زود میاد، مطالب خلاف میگه، ایناست. دعوا دارن، هم بچه ها دارن هم به خود، باید حل بشه. عرضم اینه، من دو تا جمله میگم و انشالله آماده میشیم برای بحث بعدیمون که خیلی این بحث مهمه. آینده زمان ظهور امام زمان علیه السلام را اگه در نظر بگیریم، بهترین قانون تو زمان ظهور قانون اسلام اون زمان هست، بهترین مجری حجت خدا هستن. آیا امام میتونن مردم رو به کمال نهایی، همه رو به سعادت برسونن؟ تو همون زمان خیلی ها نمیخوان جلو امام میستن، جنگ میکنن با امام. روایت هم نمیگه پر حقیقی میشود از عدالت، پایان حکومتشون رو میگه، اما میگه پر نسبی میشه. نتوجه کردی؟ پر نسبی یعنی مثلا 90% دیگه همه خوب میشه، اما 10% هنوز ظالم وجود داره. یملع الله به الارض قسطا و عدلا، میگه یملع الله یعنی پر میکنه، بعد میگه کما، این کما یعنی نظیر، نظیر چی؟ کما ملعت ظلما و جورا. خب بیا سر ظلم و جورش ببینید، قبل از ظهور ظلم و جور پر حقیقیه یا پر نسبیه؟ قطعا پر نسبیه. قبل از ظهور 100% که ظلم نمی کنن، 90% 80% ظلم میکنن، بله 10% 20% اون یاران حضرت هستن قبل از ظهور، خودشون ساختن، اینا ظلم نمی کنن. روایت میگه همینطوری که قبلش پر از ظلم است، بعدش پر از عدالته. هر دو تو پرها پر نسبی است. چرا پر نسبی است؟ به خاطر همین که مردم اختیار دارن، اراده دارن، یه عده نمیخوان. میگه دا من فهمیدم دلیل خداشناسی ها، نمیخوام قبول بکن. فهمیدم ولی یه فقیه باید حاکم باشه، نمیخوام زیر بارش بره. یه وقت میگه نمیخوام. و در نهایت امام زمان علیه السلام شهید میشن دیگه. به دست کی شهید میشن؟ دست عادل یا ظالم؟ معلومه که به دست ظالمه دیگه. یه چیز واضحیست، این مال آینده. مثال دوم ما گذشته است. تو گذشته ما فقط 5 سال حکومت امیرالمومنین علیه السلام رو داریم. تو اون 5 سال ببینید چی شده. 5 سال حضرت حکومت کردن، تو اون 5 سال بهترین قانون، حکم خدا، قرآن، روایات، سنت پیامبر، بهترین قانون، مجری امیرالمومنین علیه السلام، بهترین بشر کره زمین، قدرتمندترین انسان ها، عالمترینشون، فسلو قبل ان تفقدونی و اینا عالم هم هستن، همه چی هم میدونه. آیا توانستن عدالت رو در همه زوایا پیاده بکنن یا مانع خیلی داشتن؟ من یک روایتی رو از روضه کافی یادداشت کردم که انشاءالله جلسه آینده خدمتتون میخونم، مراجعه کنید، جلد 8 صفحه 58 چند صفحه است. حضرت درد و دل میکنن، بیش از 30 مورد رو حضرت مثال میزنن، نه کلی بگن، مثال میزنن از بدعت هایی که تو زمان خلفای قبلشون انجام گرفته بود و امام میفرمان من اگه میخواستم اینا رو برگردونم به حکم قرآن و سنت پیامبر، از دورورم همه متفرق میشدن و مرا تنها میگذاشتن جو چند نفری که مرا میشناختن، همه رها میکرد میرفت. و من به خاطر اینکه اساس اسلام رو حفظ بکنم مجبور شدم چیزی نکنم. اینا توجه بکنید، وقت یک کسی که بصیرت نداره میگه امیرالمؤمنین السلام، یا میدانن یا نمیدانن. اگه میدونن این 30 و چند تا نقصا، نعوذ بالله، پس شریکن تو این گناهان، نعوذ بالله، شریکن چون میدونن. اگرم نمیدونن دارم کنار. بنده خدا این که نیست که میدانن، امام جوابش اینه، میدانن. اما علت این که نمیتوانن اراده مردمه، نقص مال امام که نیست که، نقص مال اینه مردم. نمیشه با اجبار بگیم باید راست بگی، نخه، با اختیار خودشو میخواد دروغ بگه، میخواد یکی بکشه، وقتی کش باید نظام باش برخورد بکن. او میشه بگیم یه نظامی هیچ کس گناه نکنه، راننده همه رعایت بکنن، خب نمیشه. پلیس رو جمعش بکنیم بگیم مثلا نمیخواد دوربین داشته باشه، میشه؟ تو جاده های چین جاده گیره رو همه رو جمع کنیم بگیم همه رعایت میکنن، خب نمیکنن. چرا؟ یه حرفی میزنیم بعد میگیم مشکل مال وزیره. کجا وزیر؟ وزیر بهترین جاده رو ساخت، اون بلد بود جاده رو بسازه. اما بعد باید تو اجرا قانونم کامله، اما راننده ها رعایت نمی کنه. من روایت رو الان نمی خونم چون روایت خیلی زیباست، در دو دل امام است و یکی کم مثال می زنم. من با حواشیش 40 مورد رو یادداشت کردم که خلاف هایی که امام با صراط میگن نشد، نمیشه. اما حالا یکی به امیر امان اسلام بگه برید کنار، یه قاسبه دیگه بیاد، این درسته؟ این خب عقل انسان اینو نمیگه، یعنی اصلا و حالنه کار که بدتر شد. اگه دیگری بیاد که اون دیگه هم جاهله، جاهل به قوانینه، هم ضعیف از تو اجرا، هم مشکل مردم هم هست، 3 تا مشکل شد. ما با وجود امیرالمؤمنین هم 2 تا مشکلشو حل کردیم. وانگهی 40 مورد رو میگید امام اجرا نکرد، اما 1000 مورد هم اجرا کردن. حالا اگه یه عالم دیگه بیاد غیر دینی، یکی دیگه بیاد غیر امام، اون 1000 مورد رو چکار میکنه؟ وقتی جاهله هیچی اجرا نمیکنه. امروزش هم همینه، این که بعضی سکوت میکنن تو نظام اسلامی، از خود علما رو میگم، اما نه بی دین رو، بعضی سکوت میکنن خیال میکنن که اگه دفاع بکنن و شریک تو این ظلم هایی هستن که تو حکومت اسلامی میشن. نه کجا شریک میشن؟ شریک وقتیه که یک کسی راضی باشد به وقوع گناه. برای کی راضیه؟ همین شما که اینجا اصلا راضی هستید؟ همون مدیر مدرسه رو که مثال زدن همینو بهش میگیم، میگیم مدیر مدرسه تو مدرسه امروز 100 تا کار خلاف بچه ها انجام دادن، شما راضی هستی؟ میگه نه. وقتی راضی نیست دیگه شریک نیست. اما اینکه مدیر توانا برد کنار، آیه مدیر ضعیف بیاریم، این عاقلانه است؟ بگیم این مدیر توانا نتونست جلو این 100 تا گناه ها بگیره، پس برد کنار یکی دیگه بیاد. کی میخواد بیاد؟ مدیر غیر توانا بیاد. خب اون که بیاد که 100 تا کار خلاف بچه ها میشه 200 تا. تازه خود مدیرم که اصلا نمیدونه باید چیکار بکنه، جاهل هم هست، مشکلی که اضافه میشه. من یه جنبندی بکنم، قوانینی که در نظام اسلامی است اگر مقایسه کنیم با قوانین کشورهای دیگه، ببینیم قانون اسلامی 100 اونا مثلا 10-20، یک پنجم هم نیست از نظر ارزشی میگم. اینا یه مقایسه اگه بکنیم ببینیم، دلیلش هم توضیح دادم، اون قوانین کشورهای دیگه فقط سعادت بشری رو داره نگاه میکنه، اصلا کامل نگاه نکرده که یک انسان باید اخلاقش هم خوب باشه، غضب نباید داشته باشه، حسادت نباید داشته باشه، کینه نباید داشته باشه، و اول اصلا اون قوانین برای اینا نیست، این فقط تو اسلامه. این یک نکته. نکته دوم تو اجرا، تو اجرا که میان نقص هم تو کشور ماست هم تو اونجا، با این تفاوت که باز نقص تو کشور ما تو اجرا کمتر نقص هست. چرا؟ علتش اینه که مدیرش یک فقیهه، یا اون زمان امیرالمومنین علیه السلام بگیم مدیرش یک حجت الهیست. تو اجرا نقص هست، امیرالمومنین علیه السلام گفتن یه 30-40 مورد رو مثال میزنن، خب برای اینا نقصه. تو نظام های دیگه هم نقص هست، اما اگه بخوایم مقایسه کنیم نقص تو اونجا 1000 تاست، چون اونا هیچ اجرا نمی کنن یا خیلی کم. این طرف چرا دارن اجرا میکنن؟ هر جا به مانع برخورد کرد نمیتونن، نه نخواستن. این هم نکته دو بود. نکته سوم، قوانین کشورهای دیگه که محدود به دنیاست تو همون قوانینشون هم نقص هست. اگه مقایسه کنیم با قوانین دنیایی اسلام، اینا رو همونش هم مقایسه کنیم، مثلا مثال میذارم چقدر برامون دنیای کشورهای دیگه، تو خیلی کشور قاتل رو نمی کشن، هنوز اعدام نمی کنن. اومده قاتل 20-30 تا رو کشته، ترور کرده، اسلحه برداشته، وقتی محاکمش میکنن نهایت میگن 20 سال حبس مثلا. همین تموم شد. در حالی که تو دین اسلام از نفس و به نفس میگه، اینه. این چقدر همون دنیایش هم قوانین اسلام خیلی مترقی تر است. این سه تا نکته رو بهش توجه بکنیم. من حیفم میاد روایت رو نخونم، دلم میخواست سالها بود روایت رو کلیات شد تو منبرها سخنانی هم میگیم که امیرالمومنین علیه السلام یه حرف رو زدن، اما به ذهنم رسید ولی یک بار هم شده عزیزان مرور بکنن روی این روایت. من متن روایت رو یاد داشت کردم که انشاءالله یک جلسه مستقل رو این روایت مظلومیت امیرالمؤمنین علیه السلام قشنگ انسان میفهمه. و از اون طرف بصیرت ما باید برد بالا، یخ نگیم خدا نکرده یا علی نمیتونستید 40 تا گناه جلوشو بگیرید برید کنار و بذاری طاغوت بیاد جلو، خیلی حرف زشتیست. چی تو ما این حرف رو بزنی؟ کی این حرف رو میزنه؟ یه آدم بیدینی حرف رو ممکنه بزنه. اما خب از این حرف ها بعضی تو امروز به نظام جمهوری اسلامی دارن میگن، تعجب نکنید وقتی انسان بصیرت نداره همین امروز میگه. من خدمت رهبر معظم بودم، یه روحانی اومده بود گفت که فلان گناه اسم بود و یه گناهی تو خیابان تهران انجام گرفت و همچی که داشت توضیح میداد یه مرتبه گفت زمان طاغوت هم امکان نشده بود، خیلی ناراحت. رهبر معظم فرمودن که اولا گناه باید جلوش گرفته بشه، کار خلاف خلافه، بسته رضایت ایشون نگفتن، اما امروز ما اینم گفتیم کسی نباید راضی به وقوع گناه باشه، چون اگه راضی بود شریک ایشون فهمدن باید جلوش گرفته بشه اینا. اما یه عیبی که این روحانی داشت تو حرف زدنش و اینو بهش تذکر دادن، فهمدن شما گفتی تو زمان طاغوتش الان شده، یعنی داری مقایسه میکنی این دو زمانه با هم. وقت برای اینکه خوب بفهمید یه مثال زدن، از خودشون مثال زدن، فهمدن من نسبت به آیت الله عظما بروجردی خیلی علاقه داشتم، علاقه من به حدی بود که وقتی ایشون فوت شدن خیلی گریه کردم، یادم نمیاد یه برای فوت هیچ مرجع این اندازه گریه کرده باشه. اینا رو اول از خودشون گفتن، خیلی علاقه داشتن به آیت الله عظما بروجردی و تو فوتشون هم خیلی گریه. بعد فهمدن حالا یکی بیاد به من بگه که من رفتم با آیت بروجردی سلام کردم، ایشون یه سلام عادی جواب دادن، اما رفتم شیفتن کافره که کافر بود، از که سلام کردم به چقدر منو تحلیل گرفت و شروع کنه تعریف از اون کافره بکنه که مقایسه میخواد بکنه و بگه این مرجع تقلید درست جواب منو نداد، جواب دادم در حد کم، اما اون کافر بین چقدر خوش برخورده. فهمدن اگه اینا یکی سومد به من اینو گفت من میپذیرم ازش، میگم برو دنبال کاره تو، داری یه کافر مقایسه میکنی با مرجع تقلید، باید مرجع تقلید ریشه درسته، اون سرت باش کافر اصلا ریشه خرابه، چه با چی داری مقایسه میکنی؟ بعد دیگه این برش رو توضیح ندادن چون به نام خودشون بود، اینشو من توضیحشون میدم. نظام جمهوری اسلامی ها مبناش رو حاکمیت اسلام است و یک فقیهی که مدیر اونجاست. اینا نباید مقایسه کنیم با زمان طاغوت که خدای متعال راضی نبود به حکومت او، امام زمان او رو راضی نیستن، حکومت طاغوت هم من و شما هم نباید راضی باشیم، اگر راضی بودیم شریک میشیم تو گناه او، اصلا طاغوت نمیتونه حاکم باشه. اینو بعدا توضیحش خواهم داد. اما این طرف حکومت حکومت اللهه، ولی یه فقیه که شخصش معیار نیست، که این جانشین حجت خداست، حجت خدا هم باز شخصش معیار نیست، این مجری حکومت الله. وقتی حکومت خدا رو داریم میگیم نباید مقایسه کنیم. و مثل اینه که کسی 5 سال حکومت امیرالمؤمنین است مقایسه کنه با اون 25 سال میشه؟ اگر شخصی قاصب بود، قاصبا یعنی اومد خونه شما رو قصد کرد شما رو بیرون کرد، تا تمام فعالیت هایی تو اون خونه حرامه، اصلا موندنش حرامه. حالا بیاد روز خونی بکنه، آیا من شما اجازه بریم تو اون روز شرکت بکنیم؟ ببینید قاصب اینه، یعنی حتی کار خوبش هم حرامه، تا چه رسد به کار حرامش. حکومت تو طاغوتی نیست، اصلا این جایگاهی که نشسته حرامه، خدای متعال اجازه نمیده. زیرا کار خوبش هم حرام است، کار بعدش هم که هزاران روحانی عالم و مردم رو کشت همین طاغوت پهلوی و میلیون ها انسان رو شکنجه کرد. اینا کسی راضی است بس شریک تو گناه همه اون است. همین وضع حجاب و وضع شراب و موسیقی اینا مؤسسشون هستن، اساس از ظلم مؤسس خیلی اینا اون هست، تو گناه همه اینا هم شریک. رای کسی خواست طاغوت رو ملاحظه بکنه باید اینطوری بگه، بگه طاغوت اساسش حرام بود، بقیهش هم میشه حرام، تمام کارش هم میشه حرام. تو زمان نظام جمهوری اسلامی نباید ما راضی باشیم به کار خلاف، جلوش هم باید بگیریم. اونجایی که تونستیم میگیم الحمدلله، اونجایی که نشد نگیم پس نظام اسلام بره کنار همون طاغوت رو بیاد. چی میگیم؟ پس این خونه که توش روز خونه نمی کنن اونم همینه بگیم، بگیم هر مالکی که کار خوب تو خونش نمی کنه بیاد بیرون، بیاد بیرون تا یه قاصد برد اونجا. اصلا این حرف عقلایی نیست، تعصب نداریم ما، از آیه استدلال منم بدون تجزیه و تحلیل دارم میگم. و این روایت جلد 8 روزه کافی رو ملاحظه بکنید، صفحه 58 که ببینید امام درد و دل میکنند، تو اصحابشون روشون این ورور میکنن ببینن مخالف وجود ندارد، دیدن که همه خاندانشونند و شیعیان و شروع کردن گفتن اگه من میخواستم این کار خلاف و جلوشو بگیرم از لشگریان خودم از من متفرق میشدن، وقت اسم میارن اگه این کارو میکردن، این کار این اسم آوردنش خوبه، من نمیخوام برای مردم گفته بشه، اما حداقل یه بار ما که طلبه این اینا رو ببینیم و بعد تو نظام جمهوری اسلامی هم حواسون باشه یک مقایسه با طاغوت نکنه. بعض زمان ظهور از بقیت لارواحون و فدا هم همینه، وقتی از ظهور میکنن آخرش عدالت رو گفتیم نسبی پیاده میکنن نه پر. خب 80% پیاده میکنن، 20% میمونه. آیا جرأت داریم به امام بگیم شما که نمیتونید 20% پیاده کنید برید کنار تو طاغوت بیان؟ خیلی حرف بدیه. اون 20% که اجرا نکردن نه اینکه امام نتوانستن، امام با زور میتونستن، با جبر میتونن، اما اراده الهی جبر نیست، مردم باید با اختیار خودشون بهش برن، باید استدلال بشه، نصیحت بشه. اینا شما فرزند خودتون هم همینطوره، تو تربیتش نمیتونید اجبارش کنید که. ائمه ما هم همینطور بودن، مگه امام دهم علیه السلام تونستن جعفر کذاب و جلوشو بگیره؟ پسرشون بود. ما از اینو خیلی داریم، حالا بعد بگیم امام کوتاهی کردن، نه اینطور نیست. امام همه نصیحت رو به بچهشون کردن، این جعفر نمیخواد. وقتی نمیخواد خدای متعال اختیار به انسان داده برای چی؟ برای اینکه با اختیار خودش میخواد کار خلاف بکنه یا کار خوب بکنه. خداوند انشاءالله به همه ما بصیرت عطا بکنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. هفته آینده چون ایام فاطمی است تا دوشنبه رو انشاءالله جلسه داریم، اما سه شنبه و چهارشنبه که اول جماد ثانی هست ایام شهادت درس تعطیل، لذا بحث فقه سیاسی مولان قاعدتا تعطیله. منتها قرار این بودی که بحث فقهمون که در اعتکاف داریم بحث میکنیم یه 10 تا مسئله است. هر وقت این 10 تا مسئله تمام شد بحث فقه سیاسی هر روز میشه دیگه، اونو یه مدتی پشت سر هم جلو میریم تا انشاءالله این بحث فقه سیاسی یه دوره گفته بشه تمام بشه و بعد ادامه فقه خودمون رو باز خواهیم داشت انشاءالله.